بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله. عرض کنم خدمت لا یرجع صاحب المسجد و اقل من احدى ثلاثه. و خدا به واسطه دعای واسطه حضور در سلام علیکم مسجد بلایی از دنیا ازش دفع کرده، اما اخن یستفیده فی الله، یا برادری پیدا کرده، برادر الهی که از وجودش بهره میبره. عرض کنم خدمت شما که مسجد و مسجد رفتن خیلی برکت داره. من خودم تا همین سالهای اخیر اینو درک نکرده بودن اصلا. میرفت خواستیم بریم پیش آقای خوشبخت، ولی اگه قصد میکردیم که مسجد بریم، خودش یه برکت بزرگ و علاهده‌ای بود. بله، یعنی هرچی قبلا مسجد ما می رفتیم، تابع این که می رفتیم یک کسی رو ببینیم از اساتید اون مسجد، آقای بهشت که درسش تو نمی دونم
چون
یعنی به تحققش، به تحقق سیغه که خیلیش سیغه نبوده، خیلیش چی بوده، مشکلات به نظرم به شکل گرفتن فضایه. ولی خب این مال ماست، مسجد مال خداست، خیلی فرق داره. مسجد همیشه مالکیتش اصلا مال خداست، متوجه؟ اینجا بخه خونه ماست. حالا همین سوال راجع به امامزاده میتونید بکنید، امامزاده ها مسجد حساب میشن نمیشن؟ دلیلی نداریم به این، دلیلی به این نداریم.
این همه احکام که بعدش میاد راجع به مسجد،
احکام اعتباری، همش احکام همه اعتباره. این مثل اینی که ما وقتی صیغه میخونیم با صیغه بین زن و مرد تألیف آیا برقرار میشه، این قائلید، بعضی اینو قائلن ها میگن که جعلنا بینکم مودتا و رحمه که خدا گفته، به مجردی که شما صیغه را میخوانید بین اینها از آسمون یه تألیف میاد. بله، این دلیل به این نداریم، خیلی خیالاتی، خیلی خیال بافیه، متوجه؟ یه اعتباره، اعتبار میکنیم. تألیف در اثر آدم بودنه، اون با آدم باشه، آدم باشه تا تألیف ایجاد بشه، اون احسان کنه، اینم احسان کنه، متوجه؟ خیلی مابعضای خیالی براش ساختن مابعضای.
چرا اون همه احادیث هست که وقت جاری شدن خطبه درهای آسمان باز میشه، دعا مستجابه؟
اصلا خطبه اخ تو روایت اصلا نداریم، اصلا همچه خطبه تو روایت نداریم. این بگه زوجت، اون بگه قبل تو، اصلا این اصلا وجود نداره تو روایت. کی گفته همچه؟
از تسنن الان بچه‌های افغانستانی یا کسی دیگه میپرسن، میگن ما هم چیزی نداریم،
اصلا نیست تو روایت ما، نیست اصلا خطبه عقل، اصلا چیزی به نام خطبه عقل که این بگه زوجت، اون بگه قبل تو بگه، اصلا وجود نداره در روایات. ساخته فقها است، متوجه اید؟ برای اینکه فقها میخواستن مثل اینا که حقوقی ها قرارداد می‌نویسن، میگن بنویس دیگه، تو بگو اینجوری بکن. بله، حالا در هر صورت از شما اگه دیدید روایت بیارید. از کجا اینو میگن؟ چون هفتش هستیم بیدن خطبه نداریم بینش. خطبه نداریم هیچی. خطبه اصلا میگه امام سجاد زنگ گرفت، همه رو دعوت کرد مهمونی، قام خطیبا، بلند شد خطبه خواند، گفت قال رسول الله، خطبه ربع ساعت خطبه خواند، قال رسول الله النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس و و و و و و سخرانی کرد. التفات فرمودید؟ نه، قوامش به مجلس و اعلام بوده.
الان میگم ارزم میگم
به اعلام بوده.
الان اهل تسنن تو افغانستان میگم.
بله، اصل روایته، میگه فرق نکاح با زنا چیه؟ میگه همین دفعه. همین دفعه. رسول خدا میفرمه همین دفعه. همین دفعه فرقشه. یعنی این اعلام کردم این زن من، اون یواشکی من رفتم توی خونه باش بودم. بله، حالا بحثمون نکاح نیست، بحث همین مسجده که من فکر میکنم تحقق پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه با جمع شدن، یعنی خیلی امامزاده ها همون مسجدن، التفات میفهمید، خیلی حسینی ها همون مسجدن، همونو داره، یعنی جایی که خدا قرار داده، یعنی جایی که شکل میگیره به این شکل که مردم جمع شن و عبادت کنند. المساجد قوامش هم چیه؟ قوامش هم این که اونجا ترجیحاً المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، یعنی اونجا جای عبادته، التفات فهمید. اگه نه اینجا مثلا بعضی مسجدها دیدید الان مثلا میز پینگ پونگ گذاشتن دارن بازی میکنن، بعد گلکوچیک تو مسجد بازی میکنن، بچه‌ها بچی میکنن، مهد کودک شده چی شده، از اون حالت هم خارج میشه. یا بیش از حد بعضی مسجدها که بیش از حد سیاسی هن، همش مسجد فضای جنگ و دعوا با این اونه، متوجه؟ اینا اون حالت از بین میبره. حالا بعضی ها بودن که نمازم میخواستن بخونن تو حرم امام رضا، میرفتن مثلا مسجد گوهرشاد، اینجور هم بوده، میگفتن این مسجد، این مسجد نیست، بله. ولی من فکر میکنم که تحقق عرفیه مسجد
بله. یکی از دلایلی که خودم مسجد نمیرم این تمرکز ندارم، این وقتی خودم تنها میخونم خیلی تمرکز دارم، ولی اونجا اصلا ذهنیت مشغول میشه.
خب من یه وقتی با آقای خوشبخت گفتم آدم شب قدر بره مجلس تنها باشه چی باش، گفت بعضی وقتا این بعضی وقتا اون، یه چیزایی تو جمع هست، تو مسجد رفتن هست که تو تنهایی نیست، یه چیزایی تو تنهایی هست که تو اون نیست.
مسجد یه مراسم بود خاص افتتاح مسجد، مسجد
بانی بود، یه آقای اونو پیش بیمارو جا بودیم، یه وقت اگه سیره خونده شد تمام شد، ملائک روش خونده شد تو مسجد بانی. منم بودم، نبودم، همچیز حرفی که اینا گزارای ابطال ناپذیر بهش میگن، خیلی زیاده این گزارای ابطال ناپذیر، با گزارای ابطال ناپذیر نمیشه دین درست کرد، متوجه اید؟ بر طبق خواب، بر طبق دیدن یه نفر، جواب هم تا کسی گفت جوابش اینه که من بودیم اصلا هم چیز ندارم. میگفت تو جلسیم تو جلسه چیزا بهایا، بعد میگفت که یکی بلند شد گفت که حضرت حجت رو دیروز دیدیم، حضرت حجت گفت نمیدونم حضرت بها درست میگه، چی درست میگه، این آقای نقل میکرد کسی از یه کسی، میگفت او بلافاصله میگه ما بلند شدیم گفتیم اصلا هم چیز نیست، من با حضرت حجت دیشب بودم، گفت هم چیزی نیست، کلا غلط.
متوجه تو بودی منم بودم.
بله بله، اصلا کذب محض، اصلا من با حضرت حجت تمام وقت من باش بودم، چطور شما میگه اونجا بوده چی؟ متوجه چی میگم؟ یعنی اصلا این گزاره ها گزاره های چیز نیست، یکی دید و یکی گفت و بله فوج فوج آمدن با. نمیشه پذیرفت و اصلا باید این گزاره ها را دیدید، در روایت میگه که من ادع المشاهده فهو با کذاب، یعنی هر کس ادعای مشاهده کرد تکذیبش کنید، یعنی اصلا باید این اندیشه ها را در جامعه تکذیب کرد. جامعه وقتی خو میکنه به این چیزها، به این خوابها، حکومت هم بر مبنای همین خوابها شکل میگیره. این چرا این کار کردی؟ خوابی ایشون دیده حضرت رو، حضرت گفته بکنید، از عقلانیت فاصله میگیره، متوجه اید؟ بعد چیزایی که 100% عقلانیه، چیزایی که باید با عقل پیدا بشه، چیزایی که باید چی بشه دیگه، این خواب میبینه، اون خواب میبینه، اون خواب میبینه، اون خواب میبینه، استفاده از این خوابها میکنن بعد در جهت منافعشون و بله و این مشکلات بعد درست میشه، مشکلات بسیار داره. اینی که کلن این نحوه چیز رو باید تکذیب کرد. بله خیلی جالب، میگه هر کی ادعای مشاهده منکت رو باید کذاب و نفت، یا کذب الوقاتون، هر کی به ضرس قاطع وقت تعیین کرد برای چیزی، تکذیب باید بشه. اصلا کذب خدا میکفتی، اصلا خدا تکذیبش میکنه. بله گزاره های ابطال ناپذیر و اثبات ناپذیر به درد نمیخورن در فهم از دین. در هر حال بحث راجع به مسجده، صحبت اینی که رفتن مسجد نورانیت داره، برکت داره، و اگه انسان به قصد الهی بره، روایات بسیاره، روایات بسیاره از در فریقین که اصلا نماز تشریع شده اول وقت به جماعت و در مسجد، تشریع اصلا اینطوره. حالا اگر کسی نمیتوانست مسجد بیاد یه استثناست، اگر نمیتوانست اول وقت بخونه یه استثناست، نمیتوانست به جماعت بخونه یه استثناست. یعنی اصل اون نمازی که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، متوجهید؟ و این امتحان کنید شما مسجد به قصد خدا برید، که ما میریم خانه خدا، ظاهر خدا بشیم، همنشین خدا بشیم، خودش بعد از ظهراتون یه فراغتی درست میشه تو بعد از متوازی. یعنی بعد از ظهرایی که برای همه کسالت باره، آدم بلند میشه میره، بعدش تو مسجد میتونه بشینه ذکر بگه. سلامه
آقا، من یه روایت دیدم که توی یکی از ائمه به فرزندشون گفته بودن کمتر مسجد بود، چون زیاد میرفتن مسجد. خواستم ببینم افراط در مسجد رفتن اما داریم چه میشه؟
اینو بیارید شما ببینم چیزی خلاف
شاید میرفتم میمونده مثلا به غیر از ساعت.
نه روایت بیار ببینیم چیه، روایت خلاف مشهور. من تو همچین نیست، من که عمرم تو روایت گشتم
همچین مستجاب هست که به مباقر میگن کمتر بیرون برو بایدا، به واسطه این که صحابی پیامبر مباقر میشناسن که پیامبر سلامشون رسونده بود.
اون چیز دیگه است، اون لا تدخلو من باب واحد و تدخلو ابواب متفرقه است، اون ربطی به این نداره. ولی خود امام همیشه میمد مسجد، حتی بیمار بود میگفت من بکشون باید مسجد. استقلاب
برای زنان هست، چون شنیدن که برای مرعشی مثلا میگفت زنان نیاد مسجد، به من اقتدا نکنن، کسی هم باید اقتدا نکنن. این تشویق شامل حال زنان میشه؟
زنان در زمان پیغمبر مسجد میومدن. بله
اون نگران شدای مرعشی
ماره در زمان پیغمبر. بله
حالا عقلانی ممکنه تو مسجد زیاد رفتن هم افراط داشته باشه،
هر چیزی میتونه زیادش بد باشه، آدم وظیفه دیگه داره، وظیفه‌ش ول کنه بره اونجا، هر چیزی. این که نماز خوندن زیاد هم میتونه افراط باشه، روزه گرفتن زیاد هم میتونه افراط، متوجه؟ تنها چیزی که گفتن سلام نکن درش افراط نیست، ذکر خداست، چون ذکر خدا منافیش کاری نیست، آدم هر کاری میتونه بکنه در ضمنش ذکر خدا هم انجام بده. به خصوص مسجد آدم که میره بعدش بشینه ذکر بگه، یکم ذکرهای شبش رو تو مسجد بگه، تفریح خیلی خوبیه، باور کنید خیلی معنویه، خیلی آرام بخشه، خیلی نشاط بخشه. من خودم چون سالها انجام نداده بودم نداشت، یعنی این دو سه سال اخیر بابش باز شد برام، دیدم چقدر خوبه، چقدر جالبه. اصلا قبلش آدم قدم میزنه یکم، به خصوص آدم مسجد غروبا معمولا میره، قبلش قدم میزنه، بعدش میره مسجد، بعد که برمیگرده میاد خونه خریدشو میکنه خودش یه. بله در روایت هم از هر قدمی برمیداره به مسجد حسنه نوشته میشه براش. منظورم این که توی فرهنگ مذهبی ما باز کمرنگه، دیدید؟ یعنی اصلا جز اعمال دینی محسوب نمیشه، در حال که امیرالمومنین کسی مسجد نمیومد از خودش میروند، حتی محله های اطراف مسجد میگفت یا در نماز جماعت شرکت کنید او ترحلو انا، دور شید از مسجد برید جای دیگه زندگی، از ما دور شید. خیلی جالبه. یا در نماز جماعت، بله، یا در نماز جماعت ما شرکت کنید یا از اینجا دور شید، خانه‌تون برید جای دیگه. یعنی چی که اینجا مسجد شما همسایه مسجد نمیاد؟ بله. حالا یکشو انجام بدیم، صبح که مسجد کسی نیست هیچکی نمیاد. اونی که با زندگی های مدرنمون هنوز میشه اجراش کرد مغرب و عشاه، متوجه اید؟ همون انجام بدیم، اون مقدار که بازه چیز میشه اجراش. بعد خیلی هاشم تو زور محل کار میشه به نماز جماعت خوند، میشه نزدیک رو بله. حالا همون اسرار و غروبا رو، چون غروبا خیلی خودش کار خوبی، حتی خانواده رو بردن، آدم با خانومش بره، بچه‌ش رو ببره، با رفقاش بره، متوجهی؟ مسجدام الان دو قشر هست، یکی پیرمردان، یکی بچه‌های نوجوان. این دوتا تو مسجد زیاده، خیلی جالبه ها، یعنی سن وسط نیست تو مسجد، کمه. شما نگاه کنید، یا همه بازنشستن، همه موهاشون سفید شده، یا یه سری نوجوانه که این نشون میده نسل جدید، رویش جدیده که اینا دوباره جذب مسجد شدند و دوباره اومدن و دوست دارن بیان. این دوتا را آدم به وضوح تو مسجد میبینه. بله، حالا یه چیزایی مثل اینو آدم باید انجام بده تا حلاوتش رو بفهمه دیگه. خیلی چیز نیست که هی بگیم انجام بدید اینو، حلاوتش رو میفهمه. بعد در دیدید آقای قاضی میگن مسجدهای مختلف میرفته، بعد اون مسجدی که اونجا معنویت احساس میکرده یا حس و حال خودش خوب بوده زیاد دیگه میرفته، ولی یه دور مسجدهای متفاوت رو میرفته. این هم میشه این کارو کرد. مثلا تو محله ما 10 تا مسجد هست، محله ها معمولا 10-20 تا مسجد دیگه، یه دفعه این بریم، یه دفعه اون بریم، کدوم از همه بهتره؟ از هر حیث معنوی تره. جاپارک به خصوص، جاپارک داره. جاپارک خیلی مهمه،
صندلی خوب،
صندلی داره، میشه نشست. بله بله، صندلی خیلی عالی. نیلپر مثلا اینا خیلی خوبه. مسجد درجهش خیلی. صحبت مسجده، میگیم به جوونا بگید مسجد زیاد بره، باباشون میره میگه بیا مسجد. بیاد پیغمبر، دوباره میخونم روایت پیغمبر، شما هم گوش کن. لا یرجع صاحب المسجد به اقل من احدى ثلاث، کسی که مسجد میره یکی این سه چیز پیدا میکنه، یا دعا میکنه بهشتی میشه، یا خدا بلا رو ازش صرف میکنه، یا برادر دینی پیدا میکنه که بهش فایده میرسه. یعنی اهل مسجد بشیم، خیلی برکت داره، خیلی برکت داره. ما رفته بودیم با آقای شمشیری اهواز تو منطقه های فقیر نشین، شلنگ آباد بهش میگن، از اسمش بفهمید دیگه اون چه وضعی
بوده.
شلنگ آباد داره، یعنی لوله کشی نداره، مردم شلنگ کشیدن خونه به خونه، برای خودشون لوله کشی درست کردن. خیلی فقیر داره. شما اطراف برید خوزستان، خیلی در فلاکت محضه. این آدم اصلا تعجب میکنه، اصلا چطور اینجوری هم هست. سیستان همینطور، کردستان نه، کردستان اصلا خرمه، مردم همه چیزن، دست و دلبازن، چیزن، اصلا فرق داره. ولی این دوتا جای جنوب، چه خوزستان چه سیستان، آدم واقعا فقر رو با همه وجودش احساس، یعنی آدم احساس کنه اینا چطور شورش نمیکنن. واقعا خیلی فقر و فقر، یعنی هیچی، آب نداره، آب ندارن، نمیدونم برق ندارن، چی ندارن، خیلی به وفور بسیار. حالا عرض کنم که اونجا رفتیم شده. گفت که به خونه هایی که میرفتیم فقرا اینا، بعد کمک میکردیم، چی میکردیم، بعد اون آقای شمشیری به همشون میگفت که بچه هاتون مسجد بفرستید اینجا، بچه اگر مسجدی نشه معتاد میشه. واقعا همینجور بود، یعنی بچه یا باید جذب مسجد میشد و تو اون کانون دوستای مسجدی حفاظت میشد، یا معتاد میشد. اعتیاد بیداد میکنه، اعتیاد بیداد میکنه. همین بوی رحمت ما اعتیاد میگه، همین اکثر جوان ها معتاد، ایلام همه معتاد. اون خیلی پناه بر خدا. چون یه چیز هم هست، وقتی یه مسیری نیست که برن موفق بشن، چی میشن؟ خود به خود از چیز تخدیر میکنن خودشونو، از افسردگی و بی امیدی و نمیدونم چی،
بی ارتباط.
از که 20 کارگر ایرانی آورده بودن، یعنی نیشابور و اینا و کردستان و اینا، هم جوونم مثلا 15-16 تاشون معتاد.
بله بله بله، بسیار زیاده
است. تغییر نشم حرفشون، بله. تغییرن، امیدی ندارن، از روستا اومدن فقط یک کاری داشته باشن. بله.
بله در هر صورت مسجد خیلی برکته، خیلی برکت. بعد آدم نور مسجد رو باید بره جذب کنه، تو هر مسجد میره نورش رو جذب کنه. ما فکرمون هی پخش و پلا میره، این چی گفت اون چی گفت اینجا چی نوشته، چی کار بیدن نداشته باشه، چی میگه چی میگه، چون ما مشغول خدا باشه. خانه خدا آمدی، زیارت خدا آمدی.
مسجدها همیشه دو سه گروه هم. این دو سه گروه هم با هم اختلاف دارن، باید
آتیشون نشیرن. بله طبیعیه، مسجد نباید آدم ارتباط خیلی بگیره،
آتی نباید بشه،
مسجد باید آره با
سکوت آتکشی کنن.
بله بله، مسجد باید به تو حال خودش باشه دیگه، و بعدم با بقیه با خوشحالی و خوشرفتاری و لبخند و یعنی اونجا بره که هی احسان کنه، متوجه با حال احسان و دیگه زیاد نزدیک بشه بشینه بشه، همه جا همین حالته.
این که واقعا هرزه، مسجدی بودن یه هرزه.
بله خودش یه هرزه، همین روایت میگه بلا دفع میشه اصلا. تو مسجد مکروه حرف دنیا زدن، دیدی؟ این خودش جالبه، حرف دنیا زدن تو مسجد مکروه، یعنی مسجد باید انسان فکرش و ذکرش و اینا. بعد هر مسجد هم یه روح خاصی داره، برید متوجه میشید. مثلا اینجا یه مسجد نبی ما داریم، واقعا انگار رفتیم مسجد نبی مدینه، همه خوشحال خندان، نمیدونم چی. مسجد اعظم مسجد جامع شهرک میری، انگار رفتیم مسجد حرام، همش جلال و عظمت و نظم و سکوت. و هر مسجد یه روحی داره، مکانها اینجوری هست. خدا نصیب کنه. بعدم تو دنیا میخوای کجا برید دیگه؟ دنیا یه مسجدی آدم داره که بره، یه سری رفقایی داره که اهل معنا و اهل نگاهشون میکنه، یاد خدا میفته، به خدا دعوت میکنه، درسته؟ یعنی دلخوشی دیگه، دلخوشی چندانی نیست، متوجهید؟ یعنی عملا دنیا همینه دیگه، همین. به اینا هم نباشه، اونا جمع میشن پارتی میگیرن خوشحالن، متوجه اید؟ ما هم باید اون کانونمون مسجد باشه، خوشحال باشیم، یا جلسات باشه، مؤمنین دور هم جمع میشن. همین تو دنیا همین، در روایت هم هست میگه نعمت بهشتی که همینجا برای مؤمنین تعجیل شده مجالس المؤمنینه. ما رفتیم تو در همین قفقاز، قفقاز روسیه، بله این ورش داغستان، بعد چچن، بعد نمیدونم استیویا چیشی. خیلی جالبه، مسجدها خیلی قشنگ، مسجدها خیلی عظیم معظم قشنگ، این مسجد ایا صوفیه رو اونجا ساخته، این مسجد سلطان احمد اونجا ترکیه اومده ساخته، عربستان ساخته، خیلی مسجدهای قشنگ و تمیز، قشنگ، واقعا زیبا. عکساشو من گرفتم، خیلی قشنگ. بعد تو مسجد که رفتیم نماز خوندیم، بعد که نماز تموم میشه همه میشینن، همه میشینن شروع میکنن به ذکر آرام گفتن، ذکر آرام، ذکر آرام، ذکر آرام. بعد ما هم نشست بعد نماز نشستیم، ما هم دعوت کردن. بعد هر کمیره که این کلاه میذارن سرش، هم کلاه سفیدا هست، اون کلاه رو بعد بذاری بعد ذکر بگی، یواش تو دلشون صلوات میفرستن، یواش دلشون. بعد گفتیم شما چی هست؟ گفت ما قادری هستیم، یه طریقتیه دیگه، قادریه یه طریقتی. حالا
دیرشون تو کردستان عراق،
نه قادریه اون اصلش به عبدالقادر گیلانی میرسه که قبرش تو بغداده، قبرش بغداده، اون خیلی سال پیش بوده، اونتا چند تیکه شدن دیگه. تو قادریه تو تمام جهان اسلام پخش شد، یعنی در واقع دو تا فرقه اصلی که بیشتر از همه تو جهان اسلامی که قادری که نقشبندیه، یکی شاذلیه، اگه بخوایم ستاش بذاری ستا بکنیم شاذلی هم بشه زن. این ستا بعد اکثر مسلمونا اصلا مسلمون شکلی که ما میگیم نیستن، صوفی هن. خیلی جاها تمام چچن و اینا، اینا در واقع قادری هن. ترکیه نصف نقشبندی نصف قادری هن،
قبرس هم نقشبندی هن،
قبرس نقشبندی هن. شما میرید تو نقشبند یا کانونشون در اصل به ماوراء النهر از اونجا منتشر شده، قادر یا از عراق منتشر شده. بنابراین سمت آفریقا اینا دیگه قادریان، هر چی سمت ماوراء النهر میرید و مالزی و اندونزی اینا دیگه نقشبندی میشن. حالا پراکنده تو سرچ کنید هوش مجازی براتون پراکندگیشو اینا همه رو میاره. یعنی اکثر مسلمون هایی که مثلا مصر، سودان، الجزایر اینا همه صوفیان، اکثرا ماوراء النهر همه صوفیان، پاکستان همه صوفیان.
احمدیان صوفی هست
کیا؟
احمدیان
فره نمیدونم، اونو تحقیق نکردم. حالا در صورت منظورم که یعنی اصل جمعیت مسلمین را جمعیت متصوفه مسلمین تشکیل میده عملا، یعنی در واقع دراویششون بیشتر تشکیل میده، مثل شیعه دیگه. اصل جمعیت شیعه هم مثلا شاید اگه مثلا ما خودمون هم یه جوری مثلا صوفیای اینا تصور کنیم، مثلا متوجه مثلا اینجوری مثلا میشه، یعنی
اهل عرفان،
اهل عرفان چی بکنیم، اصل جمعیت شیعه هم در واقع همینن، یا درویشان یا اینا که دنبال سیر صوفی، چون اینا جاذبه داره. متوجه مثلا یه مسلک صرف فقهی مثلا مال آقای مکارم که جاذبه نداره بر کسی، متوجه یعنی خیلی افراد کمی جذبش میشن، همه دنبال اینن که رشد کنیم، سیر و سلوک کنیم، طریقت بشیم، عارف بشیم، نمیدونم چی بشیم. یعنی همه اینا که اومدن حوزه نوجوانا، جوانان میخواستن آقای بهجت بشن، هیچی نیومده این مثلا آقای مثلا صافی گلپایگانی مثال میزنم ها. یعنی اون که به فقاهت فقط معروف بوده جاذبه ای برای جوانا نداره، همه دنبال. حتی امام که موفق بود تو کارش چون حالت عرفانی داشت و به عنوان بالاخره عارف معرفی شد و معرفی میشد، سکناتیناش همین بوده از اول دیگه، یعنی اینو به عنوان اهل عرفان میشناختن که جاذبه داشت. وگه نه فی نفسه، نه چیزای سیاسی بیش اینقدر جاذبه داره، نه چیزای فقهی اینقدر جاذبه. یعنی در واقع اون جنبه معنوی عرفانیش بود که همه رو جذب میکرد و اینا به اصطلاح دنبال مسلکش راه میافتادن. یعنی خود انقلاب اسلامی یه نهضت عرفانی در ادامه نهضت عرفانی صفویه، در ادامه نهضت سیاسی عرفانی سربداران، چون که همه جایی که حکومت تشکیل شده یه نهضت دینی معنوی وجود داره
که
ریشه هاش هم شاید به خیلی از عرفا بسن برگرده. بله اصلا اون جاذبه داره، میاد قوی میشه و تبدیل به یه سازوکار سازمان حکومتی مثلا میشه. حالا بحث چی بود رفتیم به اینجا؟ آه مسجد نشستیم، بعد همه میشستن اونجا ذکر میکنن، قادر یا ذکرشون خفیه، نقشبندی یا ذکر جلی دارن، ذکر بلند دارن، چی دارن دارن. و خیلی اینا قائل به حلق ذکر داشتن. تو روایات داریم پیغمبر میفهمد راجع به حلقه های ذکر، میگه حلق و ذکر من ریاض الجنه. ما اصلا اگه دقت کنید حلق ذکر نداریم، متوجه؟ اونا طبق اون متن روایت حلق ذکر دارن، یعنی اصلا به عنوان یک کار ما اصلا تو مسجد هم همچنین اصلا تعریف نشده،
ترزیه
عبادی. بله به عنوان اصلا به عنوان یک کار وقتی نماز تموم میشه همه دور میشینن یه دایره رو تشکیل میدن ذکر میگن. ها؟ تو ختمه هست. بعد اینا قشنگ ذکر میگن و ذکر دارن و تسبیح میگن مثلا با سکوت تمرکز، حالا چیز، بعد مثلا یه تقریبا ربع ساعت بعدم که تموم میشه کلاه رو باید پس بدی. شما کلاه رو می‌خواستید فکر کنید ما رو خودمون گفت نه این کلاه مال حلقه ذکره، بدید کلاه. کلاه رو ازمون گرفتن و حلقه ذکر تمام شد. بله. منظورم اینه که ما تو این دنیا دیگه چی داریم؟ یه قرآنه که بخونیم خوشحال باشیم و خوش باشیم و لذت بریم. دوستان مؤمن داریم، مسجد داریم و زندگی هم برای خوبی کردن به دیگرانه، یعنی هستیم که خوبی کنیم، تا هستیم خوبی کنیم و بریم. شما به چیز دیگه علاقه دارید؟ من که پیدا نکردم. آخه پیغمبر میگه که از دنیای شما دو سه چیز انتخاب کردم، یکی عطر، یکی زن، یکی نماز. نماز دیگه درسته؟ و خیلی جالبه، عطر و زن و نماز، هر کی بینه از زندگی چی انتخاب کرده، این جالبه ها. زندگی تو بر چی بنا شده، چی از زندگی انتخاب کردی با اونا خوشی تا بمیری. این هر یه چیزی داره، یه چند تا چیز در زندگی هر چیزی هست. حتی سفر رفتن و حتی ثروت و اینا در کنار دوستا معنا داره. ولی شما بگن اون گرونترین ویلای شما مال شما، اینم گرونترین ماشین، خودت حاضری تنهایی سوار بشی بری اونجا چیز کنید، اصلا معنا نداره. متوجه؟ یعنی در
آخر به اون نقطه اون دوستان و اون مراودینه میرسه.
بله، آخر سر به اون دوستان میرسه. خود بهشت نگاه کنید، تو بهشت اینا با همن، الحق نابهم ازواجهم ذریه، حتی میگه ذریهشون رو میاریم بهشون، ازواجشون رو میاریم پیششون، پدر مادرشون رو میاریم پیششون، متقابلین، با هم حرف میزنن، صحبت میکنن، چی میکنن. اصلا سلوک انسان یه سلوک جمعیه و یکی از لذت‌های بزرگ لذت جمع مؤمن. امام مجتبی گریه میکرد موقع شهادتش، گفتن چرا گریه میکنید؟ گفت از دوستاشون جدا میشن، از دوستا جدا. خیلی جالب. از امیرالمومنین هم هست تو کلام لعنت من آوردم که موقع مرگش گفتن افسوس از چه میخوری؟ قریب به این مضمون، گفت که مفارقت الاخوان، این سخته برام. بله، البته خب یعنی یه سری دوستا اینجا هستن تا بره اونو، یه سریشون تو برزخن دیگه، تا بره تا برزخ، تا اینا یکی یکی بیان دیگه. در آیات قرآن هست که میگه من دوستی داشتم کجاست، چی شده فلان، یعنی حال هم را حتی در برزخ و حتی در قیامت میگیریم. فلانی راستی کجاست؟ فتلع فرآه فی سوال جهیم، نگاه میکنه میگه ای داد بیداد اونجا تو جهنمه. آیات قرآن خیلی قشنگه، میگه در تا تو بهشت یاد دوستاشون میفتن، تفحص از دوستاشون میکنن فلانی چی شد. میگه فتلع، حالا این آیات نشون میده که اهل بهشت میتونن طلوع به جهنم کنن، ببینن یه اشرافی پیدا کنن جهنم رو ببینن، بگن که ها وقت چی؟ آره خب، ولی بهش وقت زیاده، ولی ملال در بهشت نیست، ملال نیست. اینجا مثلا بریم کیش، بعد 4 روز آدم ملول میشه، دیدید؟ شمال برید شما، بعد 4 روز ملول میشید. ما اصلا اینو فهمیدیم که سفر 4 روزش خوبه. پیغمبر میفهمد خیر الاصحاب 4، واقعا من اینو فهمیدم که آدم 4 شب میرم شمال، 4 شب و 5 روز فوقش، بیشتر از این اصلا آدم چیز نداره، خسته میشه. خارج، مثلا ما خارج رفتیم، این همه کشورهای مختلف رفتیم، تازه اینجا رو اونجا اونجا، هر روز 10 جا رو برو ببین، برو ببین. روز 4 و 5 خسته میشیم، میکاش برمیگشتیم ایران. مکه رفتید دیدید مکه خسته میشید آخرش تموم نمیشه، با اینکه مکه دیگه اینجا صبح زور شب بهت غذا میدن، غذا ملوکانه، هتلی، هتل‌ها همه خوب، نمیدونم 4-5 ستاره، میای سوار ماشین یه دونه شاتل دم هتل میبرت دم مسجد حرام، درسته؟ مسجد حرام اونجا همه چی خوب، ولی آخر سر اون آخراش همه 1-2 هفته آخر خسته میشن دیگه. کی دیگه برمیگردیم؟ خلاصه مسجد را تجربه کنید و اهل مسجد بشید. یک برکات و نور خاصی هست که جایی نیست، و به خصوص سن آدم بالا بره فراغتش بیشتر میشه. یا باید بره تو پارک شطرنج بازی کنه یا بره مسجد. اونایی که مسجدیان خیلی نورانته، اونایی که تو پارک شطرنج بازی میکنن همش دعوا با هم میکنن، همش تاریکن، همش حرفای سیاسی میزنن، همش بد بیرا به زمین و آسمون میگن. برای اون مسجد خیلی بهتره. تا بعد دوستانم در جهت مسجد ببرید، فلانی من میام دنبالت بریم مسجد، کجای شب من مسجد فلان مسجد، شما بیا با هم قدم میزنیم، بعد برمیگردیم میریم. جای خوبی برای دیدار دوستا هست اصلا. یه خورده انسان پخته بشه، از اون خامی در بیا که حوصله‌اش سر بره، میفهمه که از بهترین جاها مسجده، جای سکونه. جا روایت مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه، مؤمن در مسجد مثل ماهی، یعنی حیات معنوی، فضاش حیات معنوی داره انسان را. برخوردار میکنه. خب این یه روایت بس بود بریم. این سیبار هم بیارید دیگه تا ها دادید به همه. این سیبار نمیدونم مال ملارد مال
خیلی خوش اطروبو هم
بله. خب مورد ده از معرفت و طریقه از کتاب معرفت نفس صلی الله علیه و علی الاسر. کسانی که در سیر و سلوک می افتند چون ذکر و عبادت بیشتری نسبت به سایر آدم ها دارند نفسشان قوی می شود. قوی شدن نفس اثر وضعی حبس نفس است و مختص ذکر و عبادت هم نیست. مرتازان هم با همین حبس نفس صاحب نفس قوی می شوند.
حبس نفس
هرچی انسان تمرکز کنه در یه جایی نفسش را تربیت کنه که به این به نفسش نبگه به نفسش نبگه وادارش کنه به یه چیزایی نفس قوی میشه. نفس که قوی میشه منشأ آثار عجیب غریب میشه. این به معنای راه درست نیست، به معنای تعالی اون فرد نیست. هر کسی که ریاضت بکشه قدرت‌هایی پیدا میکنه. این ویژگی و خاصیت انسانه. آدم ها فکر میکنن که این چون مغیبات ما رو میدونه، چون قدرتی داره، چون کاری میتونه بکنه، این آدم پس الهیه، این آدم پس استاد معنویه، این آدم پس باید به حرفش گوش داد. نه اینطور نیست.
مرز بین قلب و کور کردن و ریاضت کشیدن کجاست؟ میگه که اصلا اگه میگه که اگه قلبتو به کاری وادار نکن که
اصلا ریاضت نباید کشید، باید به مرکب عشق حرکت کرد. متوجهید؟ اصلا هیچ چیز دین به هیچ چیز دین بل اجبار بزن. اصلا اون ارتعاش انسان باید در انجام دستورات دینی ریاضت اصلا غلطه. ریاضت همین باعث حبس نفس و تقویت نفس نفسانیت نفس بعد قوی میشه خطرناکه. حالا عرض میکنم رو عشق وقتی بره، عشق یعنی فراموشی خود، در جهت خلاف این میره. نفس گم میشه، نفس محو میشه، نفس تسعید میشه، همش خدا میشه، همش خود. متوجهید؟ همه چیزهای دین رو باید به مرکب محبت عشق رفت. خب مرتازان هم با همین حبس نفس صاحب نفس قوی می شوند. بگذاریم از این که اصولا بعضی آدم ها با نفس قوی تر از سایرین به دنیا آمدن. اصلا اینجور هست، بعضی اصلا کاریزما دارن. اصلا شما می بینید اصلا تو بچه ها یکی میشه رئیس همشون.
همه
دورش جمع میشه. اینا خیلی الزاما خوب نیست. این آدم این شکلی هست.
مادرزایی.
این یه سری آفات داره مثل همه چیز دیگه. یه سری محاسن داره، یه سری آفات داره. ما باید بشناسیم اینا. در هر حال نفس که قوی باشد خطرات بسیاری پیش می آید. از این رو کسی که در این راه قدم می گذارد، یعنی راه معرفت نفس، راه بندگی، راه سیر سلوک، باید حالت فرار از نفس داشته باشد. فرار از نفس عبارت است از مشغول بودن به ذکر حق و فراموش کردن خود و خود را زیر حول و قوه خدا انداختن و از خود و به خصوص شاع خود، خواست خود گذشتن. نگاه کنید اصلا ذکر برای چیه؟ ذکر برای این که غافل از خود بشم، مشغول به خدا بشم، عاشق خدا بشم. اصلا ذکر در مسیر فراموشی خوده. ولی اینا ذکر میگن برای تقویت خودگاهی. اینه که مرز ذکر برای معرفت و عرفان و ذکر برای سحر و جادو اینجاست. بعضیا سلوک نمی کنن، جادوگر دارن میشن. این فتاح و الفتاح 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 یا فتاح یا فتاح یا فتاح میگه، اونم همینه میگه. ولی این در حال فرار از نفس میگه که یا فتاح یا فتاح میگه محو خدا میشه، خودشو فراموش کنه، خدای در خودتو به من باز کن. او یا فتا یا فتا میگه در موضعی که رو نفسش نشسته خدای در درا برای من وا بشه، یا فتا درا وا، در رزق باز بشه، در قدرت وا بشه، من خیلی
در باز کن بشه.
بله خیلی ظریفه ها، خیلی ظریفه. دقت کنید بعضی ذکر گفتن بعضی ها ذکر خدا نیست، ورد برای تقویت خودشون، ورد برای چاق شدن نفسشون. بعضیا فکر میکنن که اهل سلوکند، اینا جادوگرند. واقعا هم زو اثر ها، برای اینکه اصلا کلید سحر همینه، ساحر همین کارو میکنه. منتها ساحر علم به خباثت خودش داره، این علم به خباثت هم نداره، این فکر میکنه الهی هم هست، خیلی خطرناکتر از ساحر هم هست. ساحر دیگه جادوگره، میدونه این خودشو به عنوان استاد الهی جا میزنه. ویژگی این افراد دخالت در زندگی همه است. ویژگی این افراد تفرعونه، استاد معنوی، ولی میبینی اوه فرعون میگه از من اطاعت کنید، انا ربکم الاعلی، تا دست ما رو ببوسید درسته، تا اجازه باید از ما بگیرید، باید ما بگیم، ما میگیم. خب این که برعکس شد، معرفت سیر و سلوک راه خدا در این که تو خودتو یادت بره، این که شد استاد. یکی از دوستای ما حرف خوبی میزد، میگفت تو کتابای علامه تهرانی اصلا نه خدا پر رنگه، نه بنده پر رنگه، نه استاد پر رنگه. قهرمان این استاده، این اشتباهه. اینقدر استاد بزرگ میشه، برای همین هی که افراد توهم میکنن استاد شدن، استاد کامل شدن، چی شدن، زندگی های دیگران میزنن خراب میکنن. چه اون روز براتون نامه خوندم، من نوشته بود که نام یارو نوشته بود زندگیم به فنا رفت، نمیدونم چی شد دخترم، چی شد ملکمو بالا کشیدیم استاد، نمیدونم چی. اینقدر از این چیزا زیاده، اصلا کسی رو دیدید نفسانیت درش قویه، خود درش قویه، باید انسان فاصله بگیره. اصلا آدم خودش چون خودش هم خود داره، مثل دو تا قطب همنام که هم دیگه دفع میکنن، انسان چون خودش هم خود داره، خود راحت، بوی خودخواهی رو انسان راحت تشخیص میده. متوجه؟ تا در کسی احساس خود میکنه که این خودخواهیش زیاده، این سزاواره که یه مقدار احتیاط کنه، فاصلهش از اون شخص بیشتر کنه. بله، هر کسی که خود درش ضعیف بود مبارکتره. حالا این پس التفات فرمودید، یعنی دو جور آدم میشه، حتی نماز شب دو جور میشه خوند. یه نماز شب من میخونم که خودم یادم بره، محو خدا بشم. یه نماز شب میخونم که من چشمم باز بشه، من سیر و سلوک کنم، من عارف کامل بشم. من این همون نمازی که شیطانم میخوند سالها. نتیجهش هم دیدید، التفات فرمودید عابدتر از شیطان ما در هستی نداریم. میگه چند هزار سال سجدهش طول میکشید، حالا قلوان باشه بالاخره خیلی. هرچی باشه، یه شب هم باشه، انسانی که یه شب سجده کنه نداریم. میگه ما پیش امام سجاد بودیم، که سجاد دیگه لقبش سجده است دیگه. میگه از نیمه شب تا قبل اذان صبح، بیشترین چیزی که دیدم تو روایت من 3-4 ساعته که در هجر اسماعیل ایشون بود سجده. انسان نمیتونه بیشتر از این، انسان شده 24 ساعت سجده کنه. آره اتفاقا جاش خالیه،
مثلا داریم مثلا طولانی ترین بوس.
ها ولی چه حاله به سجده نه، یکی بره ریکورد گینس بزنه تو به این سجده.
بگه مثلا چیزی اصلا آدم چشاش درد میگیره، خون تو مرز جا به جا
بود. حالات اویس قرنی نوشتن که میگفتن امشب شب رکوعه یا امشب شب
سجده. باور نکنید، اونا همون در تذکرت اولیاییه، لسان قلوب نمیشه باور. چرا؟ چون قبل و بعدش هم نمیشه باور کرد. شما اینقدر قبل و بعدش قلوب داره، این یکی رو هم نمیتونم من بپذیرم. خیلی جامی. حال جالبه، عرفایی که در سلسله خودش نبودن اصلا هیچ حساب کرده، همه اینا مال سلسله خودشه. دقت کردید؟ هم معاصرینش، که همه معاصرینش ما اصلا هر کی در سلسله خودش نبوده، مثل حالا که کسی در طریقت خودش اصلا قبولش نداره. این که اینا رو هیچ ندیده نشون میده اونم که هم اینطور دیده خیلی قابل اعتنا دیده احول بوده در انتخاب و در تمیز.
خب ببخشید.
بله.
از اینکه در روایات ما بالاخره خواستن انسان سازی کنن برای چی همه گفتن که این عملو انجام بدید این برکات رو تو قرآن این همه اومده گفته این عملو انجام بدید این برکات برای شما. بالاخره وقتی این برکات میاد جلوی چش آدم یه جور دعوت به خود دیگه ما برای
نه 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 تمام
فرقش چیه مثلا
فرقش رو
شب میکنن
خود شما خود شما لمشو باید پیدا کنی هیچ جور نمیشه توضیح داد. همه اینها میتوانه باشه در مسیر خدا مسیر فراموشی خوده مسیر موتو قبل انتموتو متوجه اینو باید انسان لمشو پیدا کنه. همین از خدا بخواید خدای منو از خودم خالی از خودت پر کن منو چنان کن خودمو یادم بره خودخواهی منو کم کن متوجه هستید؟ اینو از خدا آدم بخواد متوجه میشه. این خیلی قابل توضیح نیست. چرا؟ چون آدم میبینه که حتی تو اهل سلوک اینا خلط میشه اینا حتی خود اون آدم نمیفهمه انتفاعت فهمید خود اون آدم حتی نمیفهمه سالها نمیفهمه. خب حالا این راجب ذکر راجب این که خود را زیر حول قوه خدا انداختن از خود به خصوص شاه خود گذشتن یکی از مسائل نه شاه خوده دیگه خواست من پس من چی؟ من اینو میخوام من اونو خود خواستا یکی از جلوه هاش تو همین خواستا هاست. آدم همش خواسته داره ول کن اصلا خدا تو رو نیافریده این همه خواسته داشته باشی. خدا تو رو آفریده که هرچی او میخواد این که انسان بگه خدای هرچی تو میخوای من عمل میکنم میشه تشریع هرچی هم تو میخوای بشه میشه تقدیر و تکوین. انسان اگه تو این دوتا تونست از شعار خودش چند قدم عقب بکشه و خدایی بشه به تقوا میرسه و به رضا میرسه. در وادی تشریع اسمش تقواست در وادی تقدیر تکوین اسمش رضاست. اینجاست که کسانی که تعبد ندارند به درد سیر و سلوک نمیخورند. چرا؟ چون تعبد و شریعت مدار بودن اصلا شریعت را شناختن اول از همه اینکه انسان شریعت خدا رو بشناسه عالم به دین باشه و به دین عمل کنه خیلی پای بسته به انسان خیلی کنترل کننده انسانه. چون نفس آنها در سیر و سلوک قوی می شود. اینجاست که کسانی که تعبد ندارند به درد سیر و سلوک نمی خورند چون نفس آنها در سیر و سلوک قوی می شود ولی لم فرار از نفس را هنوز یاد نگرفتند. از این رو بساط به راه می اندازند و نظر خودشان و فهم خودشان از دین را به دیگران تحمیل می کنند. حتی در بحث فقهی بدون اینکه بخواهند طرف آنها مجاب می شود و این به دلیل آن است که نفس قوی در نفوس کسانی که در برابرش هستند ناخودآگاه تصرف می کند. ببینید اگه یه استادی رو دیدید که دیگران در کنارش ناقد بودند و دیگران در کنار شاگرداش خودشون رشد کردند مثل او شدند بدانید اون آدم حقه. اگه یه استادی رو دیدید همه در برابرش خاک بودند ذلیل بودند بدانید همین اتفاقات ناگواری که عرض کردم افتاده نفس قوی اینها رو ذلیل کرده. ذره پرور نبوده این همه را پوزه را به خاک مالیده. اگه یک کسی دید همه در برایش خاک سارند بدونید که این نمیخوایم ما این غلطه. علامه طباطبایی شما نگاه کنید شاگردانش هر کدومش در برایش کسی شد خیلی وقت میگه نظر استاد ما این بود نظر ما اینه ایشون اینطور میفرمود در حفظ احترام نظر ما اینه. اینا پرورش پیدا کردند مثل او شدند بلکه بهتر شدند. اونی که ولی حقا حقیقت نداره و نفسانیه همه را سرکوب میکنه همه را لطمه میزنه همه را خاک میکنه. اگرم کسی پرورد میکنه یه آدم های متوهم مثل خودشن. این خیلی ظریفه خیلی ظریفه. اگر میخواد انسان حقانیت کسی رو بفهمه تو شاگرداش باید نگاه کنه این آدم تونسته پرورش بده کسی رو در شاگرداش بوی کمال میاد نه شاگرداش ذوب شدن اصلا تو خود اصلا له کرده اینها رو اگر هم یه هستن یه فقط در جهت او، یعنی فقط دنبال نکن به او بچسبند. اینا اصلا پرورش پیدا نکردن. معلومه خود او هم رشد و تعالی و رشید نبوده که نتوانست در اینها رشد ایجاد کنه. چنین آدمی را هیچ کس نمیتواند از ورطه و وادی اشتباه بیرون بکشد و این به او احساس حقانیت میدهد و فرد یک دنده میشود و این یک دندگی آفات بسیار دارد. اساتیدی که یک دنده شدن بسیار من دیدم و بعد نابود شدن، هلاک شدن، هلاک کردن زیاده دیگه، خودتون حالا دیدید کم و بیش حدودش و رگه هایی شدن افراد حتی دیدید. مضاف بر این که نفس قوی دعا و نفرینش اثر می کند، مضاف بر این که نفس قوی از آفات دیگه اینه، نفس قوی دعا و نفرینش اثر می کند، کم کم بساط شفادهی و غیبگویی و حاجت رواکنی راه می اندازد. واقعا هم غیب میگه، واقعا هم حاجت روا میکنه، واقعا هم این کارا رو میکنه تا بتواند خود و تا بتواند خدایی میکند. نتیجه این که کسی که تعبد به دین ندارد سیر و سلوک برایش مضر است و جهنمیش میکند. آقای مشتبه ملکیان گفت که یک کسی گفت که آقای مشتبه ملکیان به من گفت، به من اینه نشیدم ازش، گفت به من گفته، گفته که عرفان برای آخونده خیلی بده، درندشون میکنه. آخوندها آدم میکشند، با عرفان به خودشون تسکین میدند. گفت بود عرفان به خصوص برای آخوندها خیلی بده. خیلی عجیبه این. بله حالا این حرفا مطلق نیست، حرفا کلی نیست، ولی آدم تا حدودی این حرفا رو میفهمه، تا حدودی میفهمه اینا درسته. یعنی چطور این راحت آدم میکشه؟ این از اون عرفانش یه حق به جانبی گرفته، هر کی رو که خلاف خودش باشه راحت پوست میکنه. اصلا همه این بحث نفسانیته، بحث نفسانیت در این در ماها در اونا هم هست. اصلا پیغمبر میگه شما کپی اونا هستید، میگه در بنی اسرائیل بزمچه در سوراخ بره، در شما هم بزمچه در سوراخ میره. حدیث پیغمبره میگه تباق به تباق هرچه در بنی اسرائیل رخ میده در شما هم رخ میده.
تاریخ تکرار میشه،
تاریخ تکرار میشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیب، خیلی عجیب. یعنی این اون شخصیت ها در شما رخ میده، ایجاد میشه.
اون بازیگرا
همون بازیگرا همون چیزا. آره این حدیث معروفیه دیگه که خیلی هم شهر کردن، چون از احادیث مسلم پیغمبره، تو همه جوامع روایی هست. خیلی هم شهرهای عرفانی بر این کردن، شهرهای نمیدونم چیزی برای این نوشتن، شعرهای مثلا کلامی برای این نوشتن که یعنی چی میخواسته، یعنی چی، تا چه حد، تا کجا، چطور میخواسته بشه. خیلی حدیث عجیبی. پناه بر خدا، پناه بر خدا، اله شکر. حالا منظورم خلاصه حرف اینه که در خودمون رصد بکنیم، نفس را مواظب باشیم، هر قدمی که در جهت نفس حرکت میکنیم خطر آفرینه برامون، باید تسویه کنیم. کلون به ما کسبت رهینه، هر کی به کسبش، کسب از نفس میاد، کسب دیگه من گرفتم مال نفس، منشأ کسب مثلا نفس، هر کی به کسبش رهینه، یعنی هر فعلی که منشأش نفس انسان باشه انسان را در بند قرار میده. انسان یه روزی باید با این فعل تسویه کنه، یه رنجی باید بکشه تا تسویه بشه. الا اصحاب الیمین. چرا اصحاب الیمین؟ آی طباطبایی خیلی قشنگ میگه، میگه برای اینکه اینا محو خدا شدن و کارهاشون منشأش خودشون نیستن. درستم همینه. حالا اینا اصحاب الیمین گاه گاهی محو خدا میشن، میان سابقون که دیگه محو خدا هستن، که درجه بالاتر از اینا. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده و هممون کمک کنه از خودمون فاصله بگیریم. رنج ها همه منشأش خودشه. نگاه کنید مرنجا، چرا من ندید؟ پس من چی؟ پس سهم من چی میشه؟ چرا با من این کار کرد؟ چرا به من توهین کرد؟ چرا به من چی؟ همه منشأش نه خوده. اگه این خود گم بشه نباشه اصلا رنج آدم نمیکشه، رنج اصلا نمیاد. صلی الله علی محمد و بفرمایید. آقای سلیمی بیایید نخاموش کنید.